نگاهی خواهیم داشت به نظر رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی. اما کارشناس محترم برنامه جناب آقای سید محمد جواد قربی هستند. جناب قربی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که عزاداری ها و طاعات عبادات همه شنوندگان هم مورد مقبول درگاه حق واقع بشه.
انشاءالله. خدمتون عرض کنم جناب آقای قربی، اگر موافق باشید، اگرچه خیلی درباره اقتصاد مقاومتی مفهومش، راهکارهای تحقق صحبت شده، اما شاید شنوندگانی مثل بنده باشن که هنوز شناخت لازم رو از مفهوم اقتصاد مقاومتی ندارن. بفرمایید درسته. که اساساً اقتصاد مقاومتی چیه؟ مقاومت اقتصادی چه مفهومی داره؟ مؤلفه و شاکله ها و در واقع شاخص های این موضوع چه چیزهایی است؟
درست. اقتصاد مقاومتی یکی از واژگانی است که در واقع میشه گفت در چند سال اخیر در ادبیات گفتمان انقلاب اسلامی بازتولید شده و مورد استفاده قرار گرفته. مقاومت ابعاد مختلفی داره که یکی از شقوق اون مقاومت اقتصادی است که در راستای راهبرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دهه اخیر به عنوان اقتصاد مقاومتی شناسایی میشه. ما مقاومت اقتصادی یا هم راهبرد اقتصاد مقاومتی رو میتونیم استحکام های ساختار اقتصادی در برابر تهدیدات و چالش های داخلی و بیرونی در نظر بگیریم. یکی از مسائل که به فهم و درک ما در شناخت اقتصاد مقاومتی کمک میکنه این هست که به نگاه بکنیم اقتصاد مقاومتی چه چیزی نیست، تا به اثبات اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی چیست دست پیدا بکنیم.
چه چیزی نیست؟
خب ما در ادبیاتی که مطرح و تولید شده در حوزه اقتصاد مقاومتی با این مواجه هستیم که افراد مختلف بر اساس آموزه‌ها و مبانی خودشون و بر اساس برداشت‌های خودشون ارائه های مختلفی و قرائت های مختلفی از اقتصاد مقاومتی مطرح میکنن. به عنوان مثال اقتصاد مقاومتی رو با اقتصاد دفاعی، اقتصاد الگو، اقتصاد ریاضتی یا اقتصاد ترمیمی مشابه میدونن، در صورتی که این برداشت ها مترادف و همخوان با اقتصاد مقاومتی نیست. بله. به عنوان مثال اقتصاد مقاومتی مترادف با اقتصاد ریاضتی نیست، زیرا ما در اقتصاد ریاضتی الگویی که در کشورهای اروپایی داریم اقتصادی است که ما با کمبود منابع اقتصادی، مشکلات عدیده اقتصادی در حوزه بهداشت، درمان، بیمه های اجتماعی و فشار به مردم در حوزه تقلیل دستمزدهای اقتصادی مواجه هستیم. اما الگو و راهبرد اقتصاد مقاومتی الگویی است که تأکید بر هزینه های درمانی، بهداشتی و رفاهی داره، اما اصلاح کننده الگوهای رفتاری شهروندان در حوزه فردی و اجتماعی است. در این حال اقتصاد مقاومتی رو برابر با اقتصاد دفاعی میدونن، اقتصادی که در برابر هجمه بیرونی مطرح میشه، و این در حالی است که اقتصاد مقاومتی صرفا به دوران جنگ اقتصادی منوط نمیشه و در شرایط صلح هم به ثبات اقتصادی کمک زیادی میکنه. برخی اقتصاد مقاومتی رو برابر با اقتصاد الگو در نظر میگیرن، اقتصادی و الگویی که برآمده از اقتصاد اسلامی است، در صورتی که یک بخش از اقتصاد مقاومتی اقتصاد الگوست. مجموعی از شرایط اقتصاد مقاومتی رو شکل میده که همسانپنداری اقتصاد مقاومتی با مؤلفه‌ای مثل ریاضتی، همسانپنداری با اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد ترمیمی صحیح نیست.
اجازه میدین یه تاکید کنیم.
بله.
پس اقتصاد مقاومتی هیچ نسبتی با اقتصاد ریاضتی نداره، نظیر مثلا آنچه که مثلا در مقطعی در یونان مشاهده کردیم. درسته؟
دقیقاً. یکی از مسائلی که وجود داره اینه که اقتصاد مقاومتی رو همسان با اقتصاد اسلامی در نظر میگیرند. توجه داشته باشید اقتصاد مقاومتی یک الگو و نسخه است که برآمده از اقتصاد اسلامی است، یعنی تمامی اقتصاد اسلامی اقتصاد مقاومتی نیست.
یعنی ما اقتصاد مقاومتی اون
بخش و جزئی از اقتصاد اسلامی.
بله.
این یکی از مسائلی است که بهش توجه کنیم. یه مسئله که به شدت مورد تاکید این هست که اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد تحریم محور نیست، یعنی در برابر یک تهدید و چالش بیرونی ما به اقتصاد مقاومتی صرفا رجوع نمی کنیم، در صورتی که با رفع تحریم ها اقتصاد مقاومتی برای استحکام ساخت درونی قدرت اقتصادی
یعنی
هم لازم
زمانی نداره.
نه زمانی نداره، و اینکه شما به هر مقداری در شرایط رفاه و در شرایط ثبات سیاسی به سمت استحکام اقتصادی و مقاومت اقتصادی گام بردارید، پشتوانه ها و ستون اقتصادی کشور قوام بیشتری پیدا میکنن و اصطلاحا یک اقتصاد مقاوم، پویا و در واقع میشه گفت که مستحکم رو ما داریم.
حالا جناب قلب عذرخواهی میکنم، بخاطر اینکه بس ملموس تر بشه من دخالت میکنم. ما تو سایر کشورها هم بس اقتصاد مقاومتی رو داریم. حالا شما اینجا میفرمایید که ما نگاهمون به اصول اسلامی است یا اقتصاد مقاومتی مقاومتی ما بخشیش معطوف بر قوانین و آموزه‌های اسلامی است، اما در سایر کشورها حالا اونا بر اساس اون هنجارها و ارزش‌های اختار می‌کنن، مثلا دولت و ملت ژاپن. درسته؟
دقیقاً درسته. ما کشورهای مختلف رو داریم که در واقع تاریخ سیاسی اونها و تاریخ اقتصادی اونها نشون میده که ما اونها اقتصاد خودشون در برابر تکانه‌های بین‌المللی و شرایط بد اقتصادی و بحران‌های مالی حرکت کردن. مثلا یه نمونهش، اصلا یکی از زمان‌هایی که بحث مقاومت اقتصادی مطرح شد، مقاومت مردم غزه در برابر اسرائیل بود. اصلا نظر یکی از ابعاد تاریخی و وجوهی که بحث اقتصاد مقاومت اقتصادی مطرح شد، بحث مقاومت مردم غزه بود که در این شرایط نابسامان اقتصادی و تحریم‌های همه جانبه و در واقع حصاری که دور این مردم کشیده شد، چگونه اینها به مقاومت اقتصادی پرداختن و استحکام لایه‌های درونی اقتصاد خودشون رو بر اساس احکام اسلامی تقویت کردن. کشورهای مختلف به سمت اقتصاد مقاومتی گام برداشتن، اقتصادی که مقاوم باشه. اما یک نکته وجود داره، مبانی و شاکله اقتصاد در کشورهای غربی و کشورهای اومانیستی یا کشورهایی که کمونیست هستن با اقتصاد اسلامی که بر اساس مبانی اسلامی است متمایز است. کشور ژاپن وقتی به سمت اقتصاد مقاوم سازی اقتصاد پیش میره، به سمت ریاضت اقتصادی هم پیش میره. مبانی اینها صرفا رسیدن به رفاه و شرایط مطلوب اقتصادی است، اما در اقتصاد مقاومتی و ما اون چیزی که الگوی جمهوری اسلامی ایران هست و این قابلیت رو داره که الهام بخش باشه برای کشورهای جهان اسلام، مطلوب رسیدن به عدالت اقتصادی است، رفاه هست، استقلال هست، که مجموعه اینها به عزت سیاسی و عزت اقتصادی مردم کمک شایانی میکنه. یعنی شما برای رسیدن به یک اقتصاد مقاوم نباید عزت و کرامت شهروندان خودتون رو به زیر سوال ببرید.
حالا اینم بگیم برای تنوع، بس خوبه، پروتستان ها میگن که ما در آخرت رستگار خواهیم شد اگر در این جهان خیلی خوب کار کنیم و درآمد کلان داشته باشیم، پولدار باشیم. و این اتفاق همونطور که عرض کردم این اتفاق یعنی که ما در جهان آخرت آدم های رستگاری هستیم. اینا هم با این موازه میرن سوی در واقع اقتصاد پویا. البته این ترادفی با اقتصاد مقاومتی نداره. منظورم انباشت ثروته، منظورم رویکرد ثروت محوره.
حالا یه مسئله اینجا وجود داره، چون واژه انباشت ثروت رو به کار بردید، اول اینکه ما هم داریم، دنیا مزرعه آبادانی آخرت ماست. بحث انباشت سرمایه در اقتصادهای غربی خودش رو با عنوان الگوی توسعه تکاثری نشون میده، اما در اقتصاد مقاومتیش الگوش الگوی پیشرفت کوسری است. یعنی ازدیاد ثروت به هر طریقی معنا نداره. شما ثروت دارید برای همیاری و تعاون با دیگران، اما در شما در ادبیات و حتی اجراییات کشورهای غربی این انباشت سرمایه در حوزه فردی معنا پیدا میکنه و کمک، همیاری، انفاق معنی پیدا نمیکنه. اما شما ازدیاد ثروت رو در کشورهای اسلامی دارید و بر اساس احکام اسلامی از این انباشت، از کسب درآمد و ثروت خودتون برای آبادانی جامعه، محله و توسعه کشور بهره میبرید. این در بحث انباشت سرمایه.
خب حالا اگر بحثتون تموم شده، بریم سراغ این پرسش که چه واژگانی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در اندیشه و کلام و مش حضرت آقا وجود داره.
درسته. یعنی ما وقتی بررسی میکنیم اندیشه های اقتصادی رهبران انقلاب اسلامی رو، از حضرت امامین انقلاب اسلامی، از حضرت امام خمینی و ادبیاتشون رو بررسی میکنیم تا حضرت آقا، مفاهیم اقتصادی بسیار بولد هستن، منتها تاکید به عنوان زیربنا بر مباحث اقتصادی نیست. مباحث اقتصادی در پیوند با فرهنگ، سیاست، اقتصاد هست. مفاهیمی که در حوزه اقتصاد مقاومتی در ادبیات امامین انقلاب و به خصوص در دهه اخیر در اندیشه های مقام معظم رهبری باستاب داشته، در شعارهای سال یک نمود ارزنبوزشون عینی و نظری داشته و شعارهایی مثل نوع افکار مضاعف، اصلاح الگوی مصرف، دولت و ملت، همزبانی و همدلی، اقتصاد و فرهنگ، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مجموعه مفاهیمی هستند که دالهای شناور اقتصاد مقاومتی هستند و مجموعه اینها یک اقتصاد مقاوم و پویا رو شکل میدهند.
خیلی متشکرم جناب آقای قربی عزیز. استراحت کوتاهی کنید شما، ما باز هم گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. خب عزیزان شنونده، همچنان با برنامه گفتاور خدمتگزار شما هستیم. ما اقتصاد مقاومتی رو از نگاه رهبر معظم انقلاب داریم بررسی میکنیم با حضور کارشناس محترم برنامه جناب آقای سید محمد جواد قربی و من پژمان کریمی همچنان خدمتگزار شما هستم. خب جناب آقای قربی، بپردازیم به سطح‌های اقتصاد مقاومتی.
درست.
چون این پدیده هم به هر حال دارای مراحلیه، چه در بستر تحققش و چه در بستر اجراش. شما بفرمایید که این سطوح چه چیزهایی است؟
درسته. یکی از مسائلی که در اقتصاد غربی در بحث‌های کشورهای غربی یا کشورهایی که با بحران‌های اقتصادی مواجه شدن و به سمت مقاومت اقتصادی گام برداشتن، سطح عالی و نقطه اتکای خودشون رو سطح بین‌المللی و ملی قرار میدن. اما وقتی ما اندیشه‌های امامین انقلاب رو بررسی می‌کنیم، سطوح سه‌گانه‌ای برای اقتصاد مقاومتی مطرح میشه.
چه سطوحی؟
اولین سطح، سطح فردی است. مقاومت در برابر هواهای نفسانی، رذیلت‌های اخلاقی و مجموعه معایبی که در حوزه اقتصاد اسلامی وجود داره. یعنی افراد باید در برابر خواسته‌های زیادخواهانه، در برابر خواسته‌های نظیر اسراف، تجمل که در این حوزه‌ها قرار می‌گیره، باید یک مقاومتی از خودشون نشون بدن که در سطح فرد، افراد به عنوان سلول‌های تشکیل دهنده اجتماع بتونن این اقتصاد رو در سطح خرد مقاوم بکنن. در سطح بعدی که سطح اجتماعی هست، افراد باید به سمت مقاومت در برابر رذیلت‌های اخلاقی در نهادهای اجتماعی گام بردارن. به عنوان مثال اصلاح الگوی مصرف در سطح کلان، مقابله با ارزان بوزشون سیستم بانکداری ربوی، معاملات باطل و در واقع به طور کلی رفتار اقتصادی حرام باید از سطح اجتماع برچیده بشه. و در سطح بین المللی یا ملی اقتصاد مقاومتی، سطح اقتصاد مقاومتی مقاومت در برابر تهدیدات خارجی، تکانه‌های بین المللی، تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی به صورت توأمان و بحران‌های مالی بین المللی است که در اقتصاد سیاسی جهانی به صورت درهم تنیده در کنار هم قرار می‌گیرند. این سه تا سطح، یعنی سطح فردی، اجتماعی و ملی، باعث میشه که اقتصاد ایران یک اقتصاد شکوفا و پایدار بشه که بتونه در برابر چالش‌های درونی و تهدیدهای بیرونی خودش رو مقاوم بکنه. یک نکته اینجا وجود داره، باید در نظر بگیرید که اقتصاد مقاومتی اقتصادی صرفاً تهدید محور یا اقتصادی صرفاً چالش محور نیست، به این معنا که چالش‌ها مجموعه مصائب و مسائل و مشکلات اقتصادی درونی هستند.
بله.
و تهدیدها مجموعه عوامل بیرونی تاثیرگذار بر اقتصاد ملی هستند. مجموعه این تهدید محوری و چالش محوری باعث شکل گیری راهبرد اقتصادی که میشه که همون اقتصاد مقاومتی است که باید در این سه سطحی که عرض کردم، سطح فردی، اجتماعی و ملی، مستحکم بشه و روابط تصحیح بشه، روابط اقتصادی.
من فقط یه تاکید بکنم، البته ما شما استادی ما داریم یاد اساساً اقتصاد مقاومتی چه در ایران چه در هر کجای دنیا بدون مشارکت دولت و ملت امکان تحقق نداره و خاصه ملت، یعنی اینجا همه بار یا بخش بزرگ بار متوجه دولت هر کشوری نیست،
بلکه مردم این کشور دولت و ملت بر... همدلی هم زمانی هم تاکید بر همین مسئله است،
به ویژه تو جامعه اسلامی که درست. خب حالا شما، ما همه خودمون رو باید مقید به پرداخت مثلا خمس مالمون بدونیم، مقید به پرداخت مالیات بدونیم، در این صورت اصلا درآمد کلانی برای دولت حادث میشه که حالا بعضیا میگن که اگر تو همین کشور خودمون، کارشناسان اقتصادی میگن، حرف بنده نیست، اگر مالیات جدا از خمس، اگر مالیات سر موقع به موقع و توسط همه پرداخت بشه، اصلا ما نیازی به فروش نفت شاید نداشته باشیم.
اصلا یکی از ویژگی‌های اقتصاد اسلامی این هست، مجموعه از احکام و آموزه‌های اسلامی در حوزه اقتصادی وجود دارن که اگر جمهوری اسلامی ایران در یک بیابان لم یزرع هم واقع می‌شد، این احکام اقتصادی مثل خمس، زکات، انفاق، صدقه و امثال هم ساختار اقتصادی کشور رو تقویت می‌کرد. منتها باید از رذیلت‌ها و مفاسد اقتصادی مثل سیستم بانک داری ربوی، مثل ارزم به حضور شما که فسادهای اقتصادی و امثال هم جلوگیری بکنیم و تأکید بر این احکام اقتصادی بکنیم که نیازمند یک سیاستگذاری فرهنگی و رسانه‌ای در این حوزه هستش.
بله، سپاسگزارم. چرا آقای قربی، یکی از محورهای مشی رهبر معظم انقلاب محور حکمت، عزت و مصلحته. حالا این محور چه نسبتی با مقاومت اقتصادی داره و چه جایگاهی؟
درست. ببینید اصلا اصل حکمت، عزت و مصلحت در روابط خارجی و سیاست خارجی کشورهای اسلامی مطرح میشه، اما این مربوط به سطح خارجی نمیشه و در حوزه داخلی و در ارتباط با مسائل کلان اقتصادی هم معنا پیدا میکنه. در حوزه حکمت، ارتباط بین حکمت و اقتصاد یا حکمت و مقاومت اقتصادی، حکیمانه بودن اقتصاد به این معناست که مجموعه امور اقتصادی مبتنی بر خردگرایی است، حرکت‌های اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق هست، حرکت‌های زیگزاگی در فرآیند اقتصاد وجود نداره، تدبیر صحیح اقتصادی برای جامعه در نظر گرفته میشه تا روابط اقتصادی در سطح خرد و کلان تصحیح بشه، احاطه کاملی نسبت به مسائل اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی وجود داره و با توجه به شرایط داخلی و خارجی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی انجام میشه، دوری از تزلزل‌های فکری در نهادهای سیاست‌گذار یکی از مؤلفه‌های حکمت حکیمانه بودن اقتصاد مقاومتی است، کارشناسی کردن، یعنی اهمیت کار کارشناسی برای تصمیمات اقتصادی یکی بله. از مسائل مهم در حوزه حکیمانه بودن اقتصاد مقاومتی است، جهتگیری صحیح اقتصادی در روابط اقتصادی بین المللی، شناخت دشمنان اقتصادی به خصوص در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی تمام عیار علیه نظام جمهوری اسلامی ایرانی هستیم، این درسته. شناخت دشمن معنی پیدا میکنه و در نهایت اینکه مجموعه اینها تاکید بر توجه به منافع ملی است. توجه به منافع ملی یکی از شاخصه های کلیدی حکیمانه بودن اقتصاد مقاومتی است. در حوزه بعد ما وارد بحث عزت و اقتصاد مقاومتی میشیم. یکی از بحث‌های دیگه‌اش بحث مصلحت هست. مثلا وقتی ما بحث عزت و اقتصاد مقاومتی رو مطرح می‌کنیم، این عزت در مقابل با ذلت اقتصادی قرار داره. به عنوان مثال ما با وجود درآمدهای سرشار نفتی در دوران پهلوی یک اقتصاد وابسته به سیستم جهانی داشتیم که با فراز و فرود قیمت نفت یا با بر اساس تصمیمات سیاسی کشورهای خارجی مثل آمریکا رژیم پهلوی تحت فشار قرار می گرفت که با وجود درآمد سرشار یک به لحاظ اقتصادی با ذلت اقتصادی مواجه بود. با وجود انواع دارایی ها و منابع طبیعی اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به غیر بود، اما در برابر این اقتصاد وابسته بعد از سال 57 ما با یک عزت اقتصادی مواجه هستیم که تاکید بر خودکفایی و استقلال در مسائل راهبردی مد نظر هست. یک ویژگی هایی داره این بحث عزت اقتصادی، افتخار به سرمایه های انسانی است، افتخار به سرمایه های ایرانی است که یکی از مهمترین این سرمایه ها سرمایه های انسانی متفکر، متعهد و متخصص هستند. بود بعدیش بحث استقلال پایدار و همه جانبه در برابر دول خارجی است. حفظ کرامت انسانی است، یعنی شما در راستای مقاوم سازی اقتصاد باید کرامت و عزت افراد رو در راستای تامین نیازهای اقتصادی اونها مد نظر قرار بدید. اتکا به مردم، همون جمله قبلی که شما گفتید، اقتصاد مقاومتی اقتصادی مردم پایه است، یعنی مردم یکی از شاکله‌های اصلی مقاوم سازی اقتصاد هستند. اگر مردم با سیاست‌های اقتصادی، با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همراهی نکنند، این اصول و سیاست ها با شکست مواجه میشه و این مردم نقش کلیدی در پیاده سازی، اجرایی کردن و عملیاتی کردن مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی دارن.
بله.
بحث بعدی تسلیم ناپذیری در برابر دشمنان خارجی است که در جنگ اقتصادی مطرح میشه. بعد ایستادگی و مقاومت در برابر مواضع هست. اینها عزت، رابطه عزت و مقاومت اقتصادی رو نشون میده. در سطح بعدی بحث مصلحت و اقتصاد به این مسئله پی میبریم که مؤلفه های اقتصادی در راستای مستحکم سازی اقتصاد نیازمند آینده نگری هستند. توجه به جلوی پا در برنامه‌ریزی اقتصادی امری چندان مناسب اصول اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه باید به دهه‌های آینده توجه کرد و بر اساس سال‌های آتی و بر اساس نیازهای موجود در سال‌های آتی و مشکلاتی که بر اساس آینده نگری به وجود میان، ما باید یک برنامه‌ریزی رو داشته باشیم. خواهش میکنم خیر و صلاح جمعی رو مد نظر خودمون قرار بدیم.
انشاءالله. من این به یه نکته هم خوب اشاره کنیم و اون این که تو بحث اقتصاد مقاومتی همونطور که گفتیم که مردم نقش اصلی رو حتی بیش از دولت مردان بر عهده دارن، یک موضوع هم نباید مخفول بمونه و اون این که خود دولت مردان باید الگو واقع بشن.
دقیقا.
یعنی من به عنوان یک شهروند نگاه میکنم ببینم اگر مسئول من در جهت همون اقتصاد مقاومتی عمل کرد، یعنی چی؟ ساده زیستی پیشه کرد، رفاه زده نبود، دنبال اشرافیگری نبود. منم به عنوان عضوی از این جامعه تلاش میکنم که خودم در همین مسیر قرار بگیرم. یعنی این از جنبه های فرهنگی و روانی و اخلاقی بسیار تأثیر گذاره. خب ما فکر میکنم 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم. الحمدلله شما ضرب آهنگ کلامتون تا اندازه بود که ما تونستیم بسیاری از اون مطالبی که در حد نیم ساعت میتونیم بگیم، یعنی از حد اکثر ظرفیتمون استفاده کنیم. میخوام در پایان، ضمن که یک جنبندی دارید نسبت به بحث، بفهمید الزامات و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی چه چیزهایی هستن. البته ما در بطن بحث هدف اشاره قرار دادیم، اما یک بار دیگه هم به عنوان مرور بد نیست. بفهمید.
خب چون مؤلفه‌ها زیاد هستن، من سعی میکنم تیتوار به این مؤلفه‌ها فقط اشاره بکنم. یکی درون‌زا بودن اقتصاد، یعنی توجه به مؤلفه‌های درونی اقتصاد،
نه به ظرفیت‌ها و
نه ظرفیت‌های خارجی. وقتی هم بحث از ظرفیت میکنیم، مجموعه از ظرفیت‌های جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مد نظر هست. بحث پایدارسازی امنیت اقتصادی، سلامت اقتصادی و دوری از فساد بودن، مقاومت در برابر تکانه‌های اقتصادی، کاهش وابستگی به نظام‌های اقتصادی دیگر. عرضم به حضور شما که پیاده‌سازی احکام اقتصادی اسلام در بدن جامعه، عدالت اقتصادی، یعنی رعایت توزیع مناسب فرصت‌ها، مشاغل و توزیع پایدار منابع اقتصادی در سطوح مختلف کشور، مردمی کردن اقتصاد، مصرف شاکرانه و دوری از کفران نعمت که به عنوان یک معیست اقتصادی در اقتصاد اسلامی مطرح هست، مباحثی نظیر جهاد اقتصادی، تاکید بر تولید داخلی و پویاسازی تولیدات داخلی، همت در راستای تقویت پایه‌های اقتصاد خرد و کلان و حمایت از مشاغل خانگی به عنوان یکی از عوامل مقاوم کننده اقتصاد، مسائلی هستن که میتونن اقتصاد مقاومتی رو پویا بکنن و این مؤلفه‌ها میتونن جامعه ایرانی رو
بله.
در واقع استحکام ببخشن در حوزه اقتصادی. و اینها یکی که برآمده از قرآن هست و بر اساس مطالعه آیات و روایات ما به این نتیجه میرسیم که نفی سبیل یکی از مصادیق و راهاش نفی سبیل اقتصادی است که ما با اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی در عرصه اقتصاد میتونیم جلوی نفوذ اقتصادی رو بگیریم. البته مؤلفه‌های دیگه وجود داره. دوام یکی از مؤلفه‌های تاکید کننده بر مقاوم سازی اقتصادی هم بحث نفی سبیل هست.
به ویژه اینکه امروز دیگه دشمن با ابزار اقتصادی به جنگ ما آمده و به بیانی دیگه امروز ما در واقع مواجهه داریم با جنگ اقتصادی. خب برنامه‌مون داره به پایان میرسه. فقط درباره نظر رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی هم یه خلاصه‌ای بفرمایید.
اقتصاد مقاومتی یک الگو و نسخه‌ای است برای برون رفت از چالش‌ها و تهدیدات اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی که با توجه به مؤلفه‌های نظیر عدالت، استقلال، عزت و کرامت معنا پیدا می‌کنه و می‌تونه سعادت دنیوی و اخروی رو به همراه داشته باشه و صرفاً مؤلفه اقتصادی نیست. در این حال می‌تونه سیاست کشور رو استحکام ببخشه و در برابر چانه‌زنی‌های بین‌المللی جایگاه ایران رو ارتقا بده و از وابستگی‌ها بکاهد ان شاء الله.
سپاسگزارم، ممنونم. انشاءالله من هم با کلامی از رهبر معظم انقلاب برنامه رو به پایان میبرم. ایشون در دیماه سال 1393 در دیدار با مردم اشاره میکنن که پس شما بیایید کاری کنید که کشور در مقابل تحریم ها مسئولیت پیدا کند. اقتصاد مقاومتی یعنی این فرض را بر این بگذارید که دشمن برداشتن تحریم را متوقف به چیزی می کند که شما حاضر نیستید آن را قبول کنید. اینجور فرض کنید قضیه را، کاری کنید که تحریم بی اثر بشود. باز هم تکرار می کنم، بیانات ایشون مربوط به دیماه سال 1393 هستش، یعنی تاکید ایشون بر اقتصاد مقاومتی چندین ساله که داره صورت میگیره. ممنونم جناب قربی عزیز، خوشحال و محترم برنامه از این شرمنده. من پژمان کریمی به اتفاق عوامل این برنامه و از جمله کارشناس محترم جناب آقای قربی از مسیرتون مرخص میشیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گردی یادته که باشی بید چه وزه ای داشت چه میچسبید جاوینه رهون بخور نوش جون جاوینه تازه از خودتو برسون آرامش بخشه جاوینه جوین اخما تو وا میکنه جوی خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان
به سخاوت خاک جهرم به شادی لحظه به بار نشستن به همت کشاورزان این دیار و به خوشی عطر لیمون مفتخریم مفتخریم به سالها تجربه و مفتخریم به تازگی و طعم طبیعی به دست آمده از این محصولات همه شما در شادمانی جشن لیموی این شهر مهربان و سخاوتمند سهیم هستید یک و یک سربلند از برپایی جشن چیدن لیمو در شهر جهرم خواستگاه لیموی ایران آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک
مصرف کنندگان محصولات چینچین استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت فروشگاه های زنجیره ی رفاه رب گوجه فرنگی چین چین
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر
مهر مادر شیر مادر بیسکویت مادر
بابا دست شما درد نکنه غذای خوشمزه دادیم آشپزیمون یه راز داره برنج امتیاز داره دعوا بوده با سر دیگ وای که چه تهدیگی دادیم تهدیگمون یه راز داره برنج امتیاز داره تهچینتون خوب شده بود آخ که چه تهچینی دادیم تهچینمون یه راز داره برنج امتیاز داره قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره برنج امتیاز داره
راز ما امتیاز ما برنج ایرانی امتیاز
صد ثانیه با کتاب
تفاوتی که میان مکتب انبیا و مکتب‌های بشری هست در این است که پیغمبران آمدند تا علاوه بر آزادی اجتماعی به بشر آزادی معنوی بدهند و آزادی معنوی است که بیشتر از هر چیز دیگر ارزش دارد. تنها آزادی اجتماعی مقدس نیست بلکه آزادی معنوی هم مقدس است و آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی میسر و عملی نیست و این است درد امروز جامعه بشری که بشر امروز می‌خواهد آزادی اجتماعی را تأمین کند ولی به دنبال آزادی معنوی نمی‌رود یعنی نمی‌تواند قدرتش را ندارد چون آزادی معنوی را جز از طریق نبوت، انبیا، دین، ایمان و کتاب‌های آسمانی نمی‌توان تأمین کرد متنی که شنیدید بریده بود از کتاب آزادی معنوی. این کتاب مجموعه است مشتمل بر 15 سخنرانی استاد شهید مرتضی مطهری و وجه مشترک آنها این است که موضوع همه آنها مسائل معنوی و در ارتباط با خودسازی و تزکیه نفس است. مطالعه این کتاب گذشته از این که خواننده را با بعد معنوی شخصیت استاد مطهری آشنا می‌سازد، وی را گام به گام به سوی تهذیب نفس و تقوا حرکت می‌دهد.